بهار اومد خوش اومد، باهاش عطر تو اومد، یه فروردین خوشبو با احوال نو اومد، به این اردی بهشتی همای بچگی داد، خوشم از نقل عینی پرم از قند خرداد. چقدر شیرین این حال، چه سالی بشه امسال، چه سالی بشه امسال، چقدر شیرین این حال، چه سالی بشه امسال، چه سالی بشه امسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز پادکست های چلسی ایرانیان فنز. در این قسمت من و عرفان در خدمتون هستیم با سری پنجم از پادکست های ساعتی با چلسی. امیدوارم که از قسمت های قبلی لذت برده باشید. عید همگیتون هم مبارک. عرفان یه سلام علیک بکن که بریم برای بحث ها.
سلام، عیدتون مبارک. آره این دفعه پارسا نیست و خبری از آره گفتناش هم نیست.
خیلی خب، پارسا یه مشکلی برایش پیش اومد نتونست خدمتتون باشه. امیدوارم که حضور نداشتنش باعث نشه که کیفیت کار پایین بیاد. اول از همه شروع میکنیم با بازیایی که بازی مهمی که تو این مدت داشتیم. همه بازی ها رو حالا ذکر نمیکنیم. بازیایی که تو این از پادکست قبل تا به امروز داشتیم، با یونایتد بازی داشتیم، با سیتی بازی داشتیم، دو تا بازی با بارسا داشتیم و یه بازی هم که اشاره کنیم پالاسه و آخرین بازی هم که همین دیروز بود بازی با لستر توی جام حذفی بود. حالا دونه دونه رو شروع میکنیم، عملکرد بازیکن‌ها رو دوشون بررسی میکنیم، نقاط ضعف، نقاط قوه و بخش دوم پادکستمون یه عنوان کلی از عملکرد آنتونیو کونته توی چلسی هست که آیا کونته با چیزهای حرفایی که میزنه راسته یا توشون یه سری از یه خورده شیشه‌ای وجود داره. حالا اونو در قسمت دوم بحث میکنیم. اول بازی ها شروع میکنیم. اولین بازی که میخوام در باره صحبت کنیم بازی منچستر یونایتده، بازی که بعد از بازی بارسا توی بازی رفت با بارسا انجام شد و اون بازی رو ما 2-1 باختیم. متاسفانه 2-1 باختیم. عرفان یه مختصر نظری درباره اون بازی بگو که چی شد که یهو نیمه دوم از این رو به اون رو شدیم. اصلا شرایط نیمه اول دوم کاملا متفاوت بود.
آره این اصلا خستگی بازیکن انگار یه جوری مشخص بود، با اینکه مثلا دیرینگ واتر بازی داده بود ولی بازم یه جوری بودن بازیکن اون طراوت و تازگی رو نداشتن، به خصوص از کنارهامون رو خیلی میاد. به خاطر این خط هافبک مربعی قبلا در مورد زیاد صحبت کردیم که هازارد و ویلیام میان عقب‌تر، دو تا وینگ بک حتما باید برن و بیان. آدونسو که ماشاءالله دیگه نخنما شده در فصل پیش، داره همینجوری داره بازی میکنه. موزس هم که بعد مصونیتش خیلی افت کیفیت داشته، اصلا کاملا زاپاتاش بالاتره. اول بازی هم مراته بدشانسی آوردون گیرکو زد.
درسته
دیگه. آره
یه چیزی که توی اون بازی خیلی مشهود بود این بود که درینگ فاتر به چمن هافک سریعی نیست، اما نسبت به بقیه بازیکن‌ها واقعا سرعتش به چشم می اومد. یعنی جای تعجب بود که یه بازیکنی که فقط به خاطر اینکه تازه نفس بود، یعنی تفاوتش با بقیه بود که تازه نفس بود، ولی با اینکه بازیکن سریعی نیست انگار که تو مسابقه سریع‌ترین بازیکنمون بود.
آره بعدم به چشم می اومد این اصلا، این تفاوتی که توی خستگی‌هاشون کاملا. برای درینگ فاتر گفتم که تو این یه دونه بازیکن فقط چنج کرده بود، کاملا مشخص بود حالت این شتابی که داشت، استارتایی که میزد مشخص بود سریعتر میرومید، اصلا جون داشت.
این موضوع بازی دادن ترکیبای یکسان پس از حتی بازی سنگین رو ما توی نیم فصل اول هم بحث کردیم تو پادکست ها. توی قسمت دوم پادکست هم حتما توی بخش آنتونیو کونته بحث خواهیم کرد، اما واقعا دیگه داره روی مخ میره. یعنی شاید با یکی دو تغییر کوچیک استفاده از بازیکن تازه نفس‌تر اون اتفاق برام نمی‌افتاد، اما خب اصرار کونته بر این که اینقدر به ترکیب ثابت بازی بده، این خطرساز نیست برای آینده تیم؟
قطعا خطرسازه. خب این بازیکن‌ها به مرور که یه افت دائمی ممکنه انجام بدن که فصل بعد کونته هم بره، این بازیکن‌ها دوباره نتونن به روال سابقشون برگردن. همین آلونسو ممکن همچین اتفاقی براش بیفته. اصلا مشخص شاید فصل بعد مربی که بیاد امرسون اصلا فیکس کنه به خاطر اینکه از نظر بدنی آماده تره.
آره خب اینم بازیکن‌ها چون براشون هزینه شده و حالا اگه از بینم برم مثل شوله میشه که قبلا هم صحبت کردیم
آره
که یعنی تمام هزینه دود میشه.
آره فقط میگم نکته خوبش این بود که فعلا کیهیل رو کنار گذاشته، یکم خط دفاعمون سر سامون گرفته، اون ضعفی که همیشه داشتیم و فعلا نداریم، ولی ضعفای دیگه داریم که اونام باید جبران بشه.
صحبت کنیم درباره بازی رفت و برگشت بارسا، بازی که خیلی امید داشتیم حذفشون کنیم و واقعا هم دل آدم میسوخت که توی این فصل با قرعه‌ای که خوردیم خیلی زور داره به قول خودت که اتلتیکو رو ببری و به خاطر روم بیای دوم چی بخوری به یه بارسا آماده و اینجوری حذف بشی. شایستگی اینجور حذف رو نداشتیم، اما توی بازی برگشت یه جورایی کاری داشتیم انجام میدادیم که براش نیامده بودیم و یعنی توی موقعیتی قرار گرفته بود تیم که اصلا پیش بینیش نمی‌کرد به شیوهی که آره بازی کرد کلن... که قرار نبود بازی کنه.
آره تیم ما کلا تو کامبک زدن مشکل داره، اصلا باید یه جوری بازی می‌کنه با صبر و حوصله. دیدین که از عقب زمین ما پاسای تو عرض میدیم، یعنی کورتوا بعد پاس تو عرض میده به کناره‌ها که مهاجمای اونو بیان به کناره ها پرس کنن خستشن. کل تاکتیک ما همینه، اصلا پاس عرضی تو یک سوم میانی تو فوتبال کلاسیک کار کاملا غلط و اشتباهی بود. تو فوتبال کلاسیک نگاه میکنید دفاع اگه تو اونجای زمین تو دستشون بود میکشیدن زیرش که تو با خطر جور کنن، در صورتی که یوونتوس هم نگاه میکردیم بوفون همچین کارهای زیاد میکنه، هنوزم انجام میده. تیم ما هم دقیقا همین جوریه که تو یک سوم دفاعی پاس تو عرض زیاد میدیم. بازی رفتم رو همین قضیه ما گل خوردیم، ولی بازم بازی برگشت همین کارو میکردیم که بازیکن بارسا مجبور شن بیان جلو به ما فضا بدن، ما روی پاس بلند بتونیم ژیرو رو صاحب توپ کنیم که بتونه هد بزنه به کناره‌ها، وینگرامون رو راه بندازه. متاسفانه میگم اون گل بعدی که کورتوا خورد کل شیرازه تیمو پاشوند، اصلا دیگه نتونستیم اون حوصله‌ای که نیاز رو به خرج بدیم، دیگه داشتیم بی‌حوصله افسرگسیخته بازی می‌کردیم.
یه نکته رو گفتیم قبلا، اینکه توی سیستم 3-4-3 و شیوهی که 3-4-3 کنته داره بازی میکنه چه هافکای لازمه. انتقاد بعد از باخت طبیعیه، منم انتقاد داشتم، تو هم انتقاد داشتی، و اما تحلیل فنیش که توی سیستم 3-4-3 با هافکای موجود بهترین ترکیبی که فرستاده بود داخل زمین آیا اعمال شده بود یا نه، میتونست گزینه بهتری به جای کانته و فابرگاس بذاره؟
نه دیگه، کانته که فوق العاده داشت عمل میکرد، یعنی ما اگه یه کانته دیگه به قول خودت داشتیم خیلی قضیه برامون راحت تر بود. فابرگاس یکم برای این سیستم زیادی اصلا فکر کنم ایستاره، جلو تیمای کوچیک برای این سیستم مناسبه، ولی جلو تیمای بزرگ نیاز داره که یه بازیکن دریپ بزنه، مثل کاری که اینیستا میکنه، یه بازیکن دریپ میزنه فضا باز میشه. کانته همین کارو میکرد برای ما. تو سیتی همین کارو داوید سیلوا فوق العاده انجام میده، یعنی یه بازیکنی که برمی‌داره فضا باز میشه، یه پاس میده، سانه رو مثلا راه میندازه، استرلینگ رو راه میندازه.
اصلا بریم یه دونه یادآوری کنیم یا به صورت کلی دوباره توضیح بدیم که سیستم 3-4-3 که در کنته داره اعمال میکنه و پرس هم توش خبری نیست چیکار باید بکنه. ما میریم زیر پرس بعد میکشیم زیرش، در صورتی که باید چیکار بکنیم که ضعف داریم و نمیتونیم.
من به نظرم این که این دروازه‌بانمون نباید بکشه واقعا زیرش، یعنی تو اکثر جاها تو بازی قبلی نگاه میکنه، حالا درسته جام حذفی بوده جلومون لستر بوده، ولی کابریرو کاملا مستعد جایی که جیواردی مهاجمی کاملا تو پرس، مهاجمی که مطرح و معروفه تخصص و شیردش تو همین پرس کردن است که توپا رو میگیره، خیلی هم باهوشه تو این قضیه، جوری جیمی واردی به راحتی پاس میداد، یعنی اصلا این خیالش نبود که تیممون خسته از خوب بازی نمیکنه. کابریرو کاملا از نظر بازی با هم مسلط تره. من منظورم این نیست که کابایرو بعد جای کورتوا فیکس بازی کنه، کابایرو بازی کنه که اصطلاحاً حتی میگن تاریخ مصرفش گذشته، مثل کاری که شوارتزر برام انجام داد، نیاز نیست که حتما بازی کنه، ولی میگم کورتوا تو بازی با پاس ضعف داره، ما توپو میخوایم نگه داریم اونجا که بازیکن خسته شه، کورتوا همش میزنه زیرش، چه جلوی تیمای کوچیک چه جلوی تیمای بزرگ. دو سه بارم تا حالا سوتی من دیدم داده که توپ از زیر پاش رفته تو کورنر یا مثلا اومده دریپ بزنه نتونسته، به خاطر همین ترجیح میده مستقیم بکشه زیرش. معمولا هم توپی که رد میکنه به مهاجممون نمیرسه، جای بدی میفرسه.
کورتوا ضعفش مشهوده و ساختاریه و با تمرین هم حل نمیشه، اما به نظرت فکر میکنی اگر بازیکنی غیر از مسی توی موقعیت ها قرار میگرفت میتونست از لای پاش رد کنه؟ چون ضربه خیلی باید دقیق باشه، گاهی اوقات میخوره به یکی از پاها و تغییر جهت میده، و اینکه دو بار توی بازی از دو زاویه مختلف یه بازیکن میتونه این ضربه رو بزنه نشون میده که نه تنها به خاطر توانایی فنیشه، بلکه مثل اینکه آنالیز خیلی حرفه‌ای روی این قضیه شده بوده، یعنی از پیش آماده بودن واسه این لایه کورتوا.
حالا مسلماً که تیم حرفه‌ای هست، تیم فوق‌العاده حرفه‌ای هست، این کارا خب طبیعیه، ما هم همین آنالیزا رو قطعا انجام دادیم واسه بارسا، ولی گل اول و اگه بازیکن دیگه ای هم بود ممکن بود به قصد کاتبک با پای راست بفرسته، یه بازیکن چپ پای دیگه ای هم بود بخواد، حالا مسی قطعا قصدش گل زدن بوده اونو کار ندادم، ولی بازیکن دیگه هم بود ممکن بود توپ به پاش نگیره و از اون زاویه بره تو گل، بحثی نیست سرش. اینکه کورتوا زاویه بد دسته بود، اینکه بگه من فکر نمی کردم شوت بزنه، اصلا دلیل خوبی نیست، شاید به پاش نمی گرفت اونوری می رفت، جایگیرش بد بود واقعا، حرکتی که انجام داد اصلا لایش بیمورد، واقعا با زاویه نبسته بود.
قبول داری که تیممون زیادی تمیزه، یعنی بیش از حد مدارا میکنه با داور؟
آره، از این قضایی کاملا قبل فکر کنم پادکست قبلی هم گفته بودیم که تیممون تجربه لازم برای سیل نداره، همین کاراست، هر توپی تو اوت میرفت این سوارز اعتراض میکرد، هر خطای ساده ای میشد پیک خودشو مینداخت، مسی خودشو مینداخت زمین، چندین بار این کارو کردم، مینداخت زمین 10 ثانیه 20 ثانیه وقتو میگرفتن، از این کارا زیاد میگن تیم ما این کار انجام نمیده، حتی رو هازارد خطا میشه تا لحظه آخر لنگون لنگون همینجوری خودشو زمین نمیندازه، داره میلنگه ولی سعی میکنه تعادلشو حفظ کنه، حرکت رو ادامه بده، یا خطا میشه نه به داور اعتراض میکنه نه هیچ، سری بازی رو شروع میکنه، این داور اگه میخواست خودش هم کارت بده یا یه صحبتی با بازیکن بکنه منصرف میشه، انقدر سری میخوایم بازی رو شروع کنیم، حتی پرتابارم نگاه میکنه مثلا هازارد میره به بازی شتاب بده، میره پرتاب انجام بده، کلا میگم اون حالت فانتزی رو داریم ما، حتی یه سری میگفتن که خرید باکایوکو رودیگر چه معنی داره و از این جور چیزا، باکایوکو کلا خطا زیاد میکنه، دقیقاً برای همین خریدن که خطا کنه، تو تیم ما کلا تیم فانتزیه، تیمیه که کلا اسلام میگه نرم بازی میکنه، به خاطر همین باکایوکو رودیگر اومدن که همینجوری خطا بکنن، ریتم بازی کند کنن، همچی کارهایی انجام بدن، یکم به فیزیک تیم تزریق کنن.
بعد از بازی بارسا بیشترین فشار روی کورتوا رفت، منم یه پست گذاشتم که بعدن یه داستانه برش پیش اومد، این که گفتم که ما قبلا گفتیم که حفظ کورتوا و هازارد به خاطر اینه که شخصیت باشگاه جو جلوه کنه که ما ستاره فروش نیستیم، یعنی ستارهامون رو میتونیم حفظ کنیم، بعد گفتم که این بازی های بزرگ که چند ده میلیون بیننده دارن الان مثلا بعد همین بازی هر کیو میری کامنتاشو میبینی جمعیت عمومی، افکار عمومی میگه که این چیه، مثلا این دراز بعد قواره که لایش هم باز اینا چیه، من گفتم که فروش کورتوا یعنی مثلا اگه خودش خواست بره، نه که ما بفروشیمش، نه خب این نظم تیم رو به هم میزنه، اما خودش بخواد بره مانع ایجاد نمیکنه دیگه، با این چاره دیگه همه دیدن کسی نمیگه ستاره ای رو از دست دادن، برای همین فکر کنم خودش هم مایل باشه تمدید کنه. به نظر
من سوال دارم زد.
خب بگو.
من یه سوال اول بپرسم، اون جوهارتی که این شکلی جلو بارسا سوپر سیو میکرد تهش عاقبتش رفت نیمکت وست هم نشسته، به نظر کورتوا رو الان با این وضعش میخرن؟
کورتوا رو خب همین قضیه جلوه، یعنی ستاره بودنشه دیگه، یعنی اگه بخوان فیفایی بخرن میخرن، کاری که الان منسیتی داره میکنه دقیقا همینه به نظر من، یه برای جذب هواداره، یعنی بیشتر نوجوان الان فیفا بازی میکنن و خب منسیتی هم یکی از گزینه‌هایی که دستش گذاشته هزینه کردن گزاف برای خرید بازیکنایی که تو فیفا ریت دارن که آینده دارن به قول خودشون، در صورتی که شاید گزینه‌های با کیفیت تر هم تو بازار باشه، با تجربه تر هم باشه، ولی واسه جذب قش از افراد که خب میرن مثلا فیفا رو میخرن بازی میکنن، بعد سیتی برمیدارن میگن که خب تیمش چه پتانسیلی داره، بعد دنیای واقعی ما بیام طرفدار همین تیم بشیم. کورتوا هم همینه، کورتوا هم ممکنه یه تیم هوس کنه به خاطر همین قضیه ریتی که داره تو بازی برای قضیه تبلیغاتیش بخره، ولی عمل کردش حالا اونچنان هم که میگم بد نبوده، ولی تا الان بازی بزرگی واقعا خوب در نیورده برای ما، یعنی این نقطه ضعفش
دقیقا همین جوری هست. به نظر من میگم اگه ولی بخوایم کورتوا رو مثلا رد کنیم بره، بعد بریم یه دروازه‌بان دیگه بگیریم، خب مثلا میگن الان امسال آلیسون بکر فرم خوبی داره، میگن آلیسون دروازه‌بان خوبیه، این پول فرمشو داریم میدیم، خب از نظر ریت به قول تو زیاد قوی تر نیست، مسلما ضعیف تر قوی تر. این امسال الان فرم خوبی داره. الان مثلا ما مثلا میگیم بریم باتلند رو بخریم، الان خودش مثلا کم سوتی نداده توی تیمش. حالا ما همچین دروازه، ما اولا همه بازی اون تیم رو نمیبینیم، دروازه‌بان از هایلایت نمیشه انتخاب کرد، برای انتخاب دروازه‌بان 0 از 4 فصل باید ببینیم.
اصلا ما یه بازیکنی که بر اساس همین آمار و ارقامای مزخرفی که خریدیم خوشحالم بودیم، جیلووجی بود. جیلووجی خریدیم دیدیم که مفتش نمیارزه و البته نظر مالی باشگاه سود کرد، 5 میلیون خرید 8 میلیون فروخت با 30 ثانیه بازی، اما با آمار و ارقام واقعا نمیشه بازیکن خرید.
نه دیسیپلین اصلا نداشت، تو بازی پیشفصل کنته بهش فرصت زیادی داد، اصلا دیسیپلین نداشت که توی دیگه تو تور آخر فکر کنم اینو همراش نبرد، تو تور آخر اینو دقیقاً یادم همراش نبرد که گفت دیگه اینو تو لیست فروش بزن، گفت دیسیپلین لازمو نداره، سر دو تا سه تا گل سوتی داده بود دیگه چیز کردن، دو تا سه تا گل نه تو سه دو سه تا موقعیت سوتی داده بود که کنته گفت ردش کنیم بره. بعد واسه این کورتوا من منظورم اینه که یه دروازه‌بان ما اینو رد کنیم بعد بریم یه دروازه‌بانی بیاریم. کورتوا تجربه فینال سی ال داره، این شکلی دروازه‌بانی میکنه، ما بریم اینو رد کنیم بعد بریم یه دروازه‌بان دیگه بیاریم. حالت آزمون خطا میشه به نظرم. ببین من موافق نیستم، شاید بری یه بازیکنیو بیاری که اصلا تو سی ال بازی نکرده، اصلا تجربه نداره، الان مثلا تاتنهام اومده داوینسون سانچزو خریده، کل فصل فیکس بازیش داده، خیلی هم خوب بازی کرده، البته قیمت زیادی هم براش داده ها، ولی ما اصلا اینجوری نیستیم که بریم یه بازیکنو بخریم مثلا لیگ مثل هلند بیاریم اینجا فیکس بازیش بدیم. من میگم حالت آزمون خطا میشه، نمیگم غلطه، یه وقت میخریم میبینی جواب میده، یه وقت میخریم میبینی جواب نمیده. من میگم به ریسک این قضیه آیا میارزه. من یعنی که میگم همینجوری که تو گفتی خود کورتوا مایل باشه بره، باشگاه هم نخواد اصرار بکنه، به قیمتی مثلا 70 80 میلیون بخوان اینو بفروشن، بعد مثلا با قیمت 20 میلیون 30 میلیون بخوام یه دروازه‌بان دیگه بگیرن، بگن ایراد نداره، باشگاه سود کرده. متوجه چی میگم؟ من موافق از دستدن ستاره نیستم که مثلا هازارد الان بفروشیم 300 میلیون بریم 30 تا 10 میلیونی بخریم که توش یه دونه هازارد در بیاره.
نه این تفکر رو بذاریم کنار، ولی کورتوا این نقطه ضعف کورتوا همین فینال سی ال است که فینال سی ال دیده بود و در مرز چیز بود، قهرمانی سی ال بود. یعنی ما کریستنسن رو مثلا ما قرض دیدیم موشن گلات باخ، خب بعد کریستنسن بازی کرد اونجا تو سی ال هم بازی کرد، الان اومده تو چلسی و الان که ما بهش قرارداد جدید پیشنهاد دادیم تو پوست خوش نمیکنه. یعنی فعلا تا بیاد این مثلا حالا خوبم داره بازی میکنه، تا بیاد این تو ذهنش خطور کنه که من برم اینجا خارج شم و اینجا برم کوچیک و این حرفا، چند سال طول میکشه. ولی کورتوا یه قضیهش فرق داشت، کورتوا فینال سی ال رو دید و ما بلافاصله برگردونیمش. از اون موقعی که اون برگردونیمش 3 سال توی 1/16 یعنی 1/8 هست شدیم، یه سال هم اصلا نبودیم، سال دیگه هم معلوم نیست باشیم. خب این اینه که هی باعث میشه هی میگه من میخوام برگردم اسپانیا، تو مصاحبهش یک تنه کنایه میزنه این کار رو میکنه به خاطر همون قضیه فینال سی ال. فرض کن مثلا کورتوا میرفت توی تیمی که هیچی افتخار کسب نمیکرد، فقط تجربه کسب میکرد، تجربه فیکس بودن فقط کسب میکرد، فکر میکردی واقعا هی این حرفا تو مصاحبهش زده میشد؟ من فکر نمیکنم اینجوری باشه.
منم فکر نمیکنم. بعد همونجا میگفتش که من همش دوست دارم تو مادرید بمونم، به بارسا هم لینک شده بود، بعد یکم حالت خود بزرگ بینی پیدا کرد. هنوزم میبینی که مثلا یه سوتی منجر به گل میده ولی مثلا عین خیالش نیست، اون حالتی که باید داشته باشه رو نداره. منظورم نیست عین خیالش نیست که باید خوب باشه چون اعتماد به نفسش رو دوباره به دست میاره، منظورم یه جهت دیگه، مثلا اسم میکنه که خراب کردم که خراب کردم، اینجوریه، یه حالت بی تفاوته به این قضايا. فکر میکنه حس میکنه که مثلا میتونه جای دیگه بزرگتر از اینجا فیکس باشه. من به نظرم بود که همین کریستنسن واقعا مثال خوبی بود که زدی، رفت تو گلادباخ جلو سیتی بازی کرد، جلو بارسا بازی کرد، تجربه بازی بزرگ رو داشت. خوبیش این بود که تو گلادباخ تو سه دفعه هم بازی کرد، تو سه دفعه هم که بازی میکرد خیلی جالب بود، تو سه دفعه که بازی میکرد دفاع سمت راستش کرب بازی میکرد که خودش یه حالت جسه کوچیکی داره، سمت چپش هم الودی بازی میکرد که الودی هم الان به عنوان فولبک ازش استفاده میکنن، یه دو تا دفاع سرعتی طور کنارش بود که دفاع تخصصی نیستن. اینجا هم همینجوریه، رودیگر هم فولبک بازی میداد تو روم بعضی وقتا، سزار هم که کاملا فولبک بود کنار اینا بازی میکنه. حالا جدا از سوتی که جدا بارسا داد که میگم اونم ضعف ساختاریمون بود دیگه، کاری ازش بر نمیومد، بعد سوتیش هم تکی نبود، یعنی فابرگاس هم اونجا کمکاری داشت، سزار هم کمکاری داشت. من اون بازی هم گفتم که کورتوا اون توپو باید میگرفت، خیلی ضعیف کار کرد، حالا چون تنها موقعیت بارسا بود شما گفتین نه اینا، ولی بازی برگشت دیدین که کورتوا واقعا ضعیف عمل کرد، یعنی تو تمام این صحنه ها چک سوپر سیو نشون میداد. ما به خاطر همون قضیه که جلو اتلتیکو حذف شدیم به خاطر سیو کورتوا، اون قضیه باعث شد که ما کورتوا رو بخوایم هر جور شده برگردونیم و بهش فرصت بدیم. البته لینک شدن رئال و بارسا اینا بهش چیز نبود دیگه، بی اثر نبود. هوادارا خیلی اون موقع میگفتن کورتوا بیا چه کارت کنیم بره، چه گیر شده، چه کیفیتش افت کرده. الان هم میگن رفته تو آرسنال خوب کردیم تو پاچه آرسنال، از اینجور چیزا زیاد میگن.
خلاصه حظ بدی بود بارسا، امیدوارم سال بعد باشیم تو سی ال و جبران کنیم. قبل از اینکه
باختن به بارسلونا برای من چندان اصلا دردناک نبود. دردناک برای من باختن همون تو گروهی تو به روم بود. اون من حس میکنم که اگه اونجا میخوردیم ممکن بود یه قرعه آسون بهمون بخوره. درسته که لزوما این نیست که ما مثلا به شاختار میخوردیم، ولی ممکن بود که حداقل به بارسا نخوریم. کار ندارم، تیم بزرگ دیگه مثلا رئال تو گروه خودش دوم شده بود، ولی مجموعا میگم ما باید بهترین عملکردمون رو ارائه میدادیم که ندادیم متاسفانه. جا برای اینکه یه آدمی مثل من بیاد انتقاد وارد کنه به عملکردمون تو کار گروهی وجود داشت. پرفکت نبودیم.
دیگه بگذاریم. حذف شدیم رفت. بپردیم بازی سیتی. قبل از اینکه بحث بازی سیتی رو باز کنیم، من از همه شنوندگان عزیز به خاطر یه وقت خشایی که تو صدا پیش میاد عذر میخوام، چون که مکالمه به شکل زنده ضبط میشه، این اتفاقات درش طبیعیه. امیدوارم که پوزش ما رو بپذیرید. خب بازی سیتی افتضاح دهه اخیر بود واقعا. یعنی من فکر نمیکنم هیچ بازی به اندازه سیتی اعصابم خورد شده باشه، به خاطر اینکه قشنگ داشتیم راه میرفتیم، مسخره خاص و عام شدیم قشنگ.
آره
چی شد؟ یعنی اتفاقی که افتاده بود، سیتی که همیشه همینجوری الان داره تو این فصل بازی میکنه، یعنی با فشار بالا داره بازی میکنه، تو هر تیمی هم باشه فرق نمیکنه، چلسی باشه، یونایتد باشه، آرسنال باشه، با همه تیم‌ها بهش که داره رفتار میکنه.
ولی سیتی فرم خوبی داره اوله، اینا همه به کنار. خب اینا همه به کنار، من با اینا کار ندارم، اینا بحث غیر تاکتیکیه. از نظر تاکتیکی همیشه میگفتن توی پیج، توی گروه‌ها اینا، من می‌دیدم بچه‌ها میگفتن که فابرگاس و درینگ واتر رو با هم دیگه بازی بدیم، با کایوکو کانتر رو بازی ندیم. چرا؟ چون این دوتا هولدرن، به مالکیت توپمون کمک میکنن.
خب
من نمیگم از باخت خوشحال شدم، ولی از اینکه این بهشون اثبات شد خوشحال شدم. مشکل ما مشکل مالکیت نیست. آلونسو تو حالت ایستا فوق‌العاده است، حتی کیهیل تو حالت ایستا برای خودش خوبه، کریستنسن، اینا همه تو حالت ایستا خیلی بازیکن خوبی هستند. ولی مشکل ما مشکل مالکیت نیست، مشکل ما مشکل بازپسگیری توپه. یعنی وقتی که ما توپ رو از دست میدیم، تیم هیچ پرسی نمیکنه. طبق تاکتیکای کنته تیم ما باید برگرده آرایش 5-2-3 رو تشکیل بده. به خاطر همین قضیه ما مشکل بازپسگیری توپ رو داریم. این وسط تنها بازیکنی که با زرنگی میتونست همیشه از اینو توپ بگیره قبل از اینکه ما به اون آرایش برگردیم کانته بود. یعنی ما پشت محوطه حریف توپ رو دست میدادیم، تا بازیکنمون بخوام برگردن عقب، کانته همونجا اینا رو خفه میکرد، توپ ازشون پس میگرفت.
نه تنها توپو میگرفت، و اینکه خب این به مرور یه حالت پویا ایجاد شده بود که الان قشنگ دریبل میزنه، کاملا میتونه یه نفر دو نفر رو کاملا برمیداره و فرق هم براش نمیکنه که دو تا بازی قبلش کرده باشه، 90 دقیقه قبلش دویده باشه، اصلا سه تا بازی توی هفته داشته باشه. این خیلی براش مهمه کانته.
اینو ویلیان کلا چیز نداره، انگار خستگی سرشون نمیشه، هر چقدر بدوام باز بازی بعد دو روز بدن باشه همینجوری میدن. این حالت پویا که گفتی موقع مالکیته، من موقع بازپسگیری توپ داشتم میگفتم که این کانته وقتی اونجا توپو میگیره لازم نیست توی بازی 10 بار این کارو انجام بده، توی بازی 3 بار این کارو انجام بده. شما نگاه کن بازیکنامون از محوطه جریمه حریف، از باکس حریف، خیلیشون تو باکسن، باید برگردن نزدیک جریمه خودمون. حداقل موزس، آلونسو، مثلا فابرگاس و سه تا مهاجممون، یعنی 6 تا بازیکن، 6 تا بازیکن باید اون مسافت رو برگردن. سه بار این مسافت کمتر برگردن، چقدر میانگین دویدن کلی تیممون کم میکنه. اینکه فقط برگردن و اینکه برمیگردن کافی نیست، دوباره بعد از اینکه برگشتن باید بدون تا توپو پس بگیرن.
آره
این قضیه باعث میشه که دوندگی تیممون هوشمندانه تر بشه. اینکه کانتنا بود ما دوباره برمیگشتیم عقب، بعد ساختار تشکیل میدادیم. این ساختار که تشکیل شد دیگه هیچ میلی نداشتیم پرس کنیم، این ساختار رو بهم ببریم، ترجیح میدادیم همون ساختار رو حفظ کنیم که گل نخوریم. اینکه درینگ واتر بره تو پای مثلا داوید سیلوا بخواد توپ ازش بگیره، یعنی فضا باز میشه دیگه، فضا باز میشه، یعنی سیلوا اگه دریبلش میزد فضا باز میشد که موقعیت ایجاد کنه. به خاطر همین، به خاطر این کنته هم گفت من ترجیح دادم گل زیاد تر نخوریم، و یعنی اینا میتونن ساختار رو بهم ببرن، یه بازی ریسکی انجام بدن، 5 6 تا گل هم بخوریم. ولی بگن چلسی شجاعانه بازی کرد. مثلا آرسنال برای همین دوست داشتنیه دیگه، همیشه بارسلونایی همیشه میگن آرسنال تیم خوبی مردونه بازی میکنه. من بازی برگشت مام خیلی بارسلونایی گفتن که چلسی برای اولین بار اتوبوس نبود، تبریک میگیم از این چیزا، فایده ای نداشت برام.
آره دیگه
گریم یکیش میبردیم خیلی بهتر.
خیلی از هواداران میرن مسخره میکنن که آی نمیدونم تو نیوکمپ دفاع کردید، آی اتوبوس پارک کردید، این اصلا مهم نیست، مهم اینه که باختیم تموم شده. ما
20 سال دیگه 20 سال دیگه این نتایج باقی میمونه که میگن قهرمان سی ال کی شد فلان تیم، دیگه نمیگه که با اتوبوس برد چه جوری برد، هیچکی توجه نمیکنه، یه دونه جام تو کلکسیون میبینن تموم شد رفت.
چرا به نظر هازارد تو مهاجم نوک تیمو میکشونه عقب خفه میکنه؟
اصلا هازارد، بارها گفتیم که اصلا هازارد اون پستی که نیمار داره مثلا میگن لفت وینگ بک یا میگن مثلا مهاجم چپ، اون حالتو نداره.
لفت وینگ
بیشتر حالت بیشتر حالت مثل بازی مثل اینیستا رو داره. کوتینیو هم همینجوریه. حالا کوتینیو چون شوت زنه بیشتر تو اون کناره ها میذارم میدم به شوت میزنه، ولی هازارد چون شوت هم کمتر میزنه خیلی حالت هافبکی داره. تو محوطه جریمه حریف پاس میده. چون چندین فصلی هم که بود فکر کنم که از فصلی که حضور داشت جزو بازیکنایی که بیشترین لمس توپ تو محوطه جریمه حریف داره، ولی کمترین گل هم میزنه، بیشترشو پاس میده. به خاطر همین من میگم این یه نقش هافبکی داره. تو مثلا کن یه هافبک رو ببری بذاری تو مهاجم نوک چه اتفاقی میفته؟ سرزن نیست.
هی خودش میخواد برگرده توپ بگیره، یعنی خودش میخواد هی تو جریان بازی باشه. کسی دیگه اون جلو نیست. به کی پخش کنه واقعا؟
دقیقاً کسی اون جلو نیست. منچستر همین مشکل داشت موقعی که رونی نوکش بود، که فرگوسن گفته بود رونی باید به 10 بازی کنه، چون میومد عقب توپ میگرفت میخواست توپ پخش کنه. منچستر وینگرایی نداشت که، وینگر مهاجمی نداشت که بره جلوتر، به خاطر همین تیمو میکشید عقب. اورتونی هم که اول فصل این مشکل براش پیش اومد رفت انتهای جدول، همین مشکل بود. سیستمش مثل سیستم ما بود، سه نفر جلوش سیگورتسن، رونی،
کالورت لوین بود.
و مثلا کالورت لوین باز خوبه، حالت سرعتشو داره. رونی و مثلا سیگورتسن و مثلا دیویسو میذاشت، مثلا این ستا رو میذاشت، هر ستاشون دنبال بودن که دنبال یه یار میگشتن که بهش پاس بدن. وینگ بکاشون هم کی بود؟ کلبن که مصدوم بود، هالوگیت رو بازی میده. هالوگیت که خودش توی تیم ملی جوانان و اینا دفاع وسط بازی میکرد خیلی وقتا، یعنی یه دفاع وسط گذاشته بودن وینگر که اصلا سرعت زیادی هم نداره، وینگ بک بود. چپش هم که لیتون مینز بود که خودت میدونی دیگه چقدر کنده، یعنی نه اینا میومدن نه مهاجم. ما مشکلمون دقیقاً همین بود. هازارد رفته بود اونجا، میومد عقب تو پخش کنه، خودش یه حالت بیشتر ده داره. باز ویلیان خدا پدرش رو بیامرزه، این سرعتی که داره خیلی به ما کمک کرد. اگه نبود این چند تا بازی هم ما میباختیم واقعا. سر اینکه سرعت داره واقعا کمک کرد، سرعت و شتاب خیلی خوبی داره. اصلا هازارد در مقایسه با ویلیان هیچ سرعتی نداره. بازم ویلیان پشت دفاع حرکت نمیکنه چندان. شاید تو این دو سه فصل یه حرکت پشت دفاع داشت، اونم جلو سیتی بود که گل زد، اونم خودش پا به توپ رفت، یعنی پشت دفاع براش ننداختن.
یه چیزی که میخوام بحث کنیم اینه که بازی الان حقوقی که میخوام با هازارد بدم 15 میلیون پوند پیشنهاد میخوام بدن، حالا تمدید کنه نکنه. یه بازیکنی که 15 میلیون پوند دستمزد میگیره یه سری آپشنای باید داشته باشه، یعنی به قول گفتن ریت باید داشته باشه دیگه، که بعضی موقع به کار بیاد. خب الان من همه بازیکنایی که 15 میلیون پوند به بالا دارن حقوق میگیرن، مثلا لواندوفسکی توی بایرن مثلا 15 میلیون یورو میگیره، یا مثلا مسی، نیمار، هر بازیکن دیگه ای، خب اینا حداقل کاری که میکنن ضربه آزاد زدن بلدن. من اصلا به عقیده من یکی از دلایلی که اگر آلونسو بمیره دفنش هم بکنن باز میذارتش تو زمین، اینه که از ضربه آزاد استفاده کنه. مثلا تو همون بازی بارسا دیدیم یه تیرک زدیم آلونسو زد، یه موقعیت دارم. و خب یکی از دلایلی که آلونسو تحت هر شرایطی، چه مصدوم باشه نباشه، سالم باشه نباشه، فیکسه همین ضربه آزاده، در صورتی که این کارو باید یه ستاره 15 میلیون پوندی انجام بده، هازارد باید انجام بده. خیلی ها میگن نه بهش نمیدم بزنه، اصلا بحث دادن بهش نیست، نمیره پشت توپ که بزنه، اصلا شونه خالی میکنه از کاری که باید انجام بده. در صورتی که میبینیم بازیکنایی که این دستمزد میگیرن خیلی راحت در طول فصل 4 5 6 تا از این ضربه آزاده رو گل میکنن.
آره واقعا اینجوریه. قبل از اینم تو تیم ملی من اعتراض کرده بودم، گفته بودم چرا مرتنز و این فیکس میذاره خیلی از بازی‌ها، با اینکه مسئولیت هم داشت، به خاطر اینکه مرتنز کاشته میزد براشون، هازارد کاشته نمیزد. بعد اصلا یه حالتی به خودش میگیره هازارد، میخواد بگه که من سوپر استار نیستم. همینی که گفتی شونه خالی میکنه، میخواد بگه من این ستاره عادیم، سوپر استار نیستم. سوپر استار اون بازیکنیه که سرنوشت بازی رو تعیین میکنه، اون
حرکات خاص انجام میده که بازی تغییر کنه، مثل اون ضربه کاشته که نیمار زد جلو پاریس،
خب
تغییر داد ریتم بازی رو. ضربه کاشته که زد تو گل از اون زاویه،
هازار هم بعضی موقع از این کارا میکنه، ولی میگه نه کن این کار خارق العاده من بود، از من انتظار نباید داشته باشین هر بازی این کارو بکنم.
آره این به عنوان، به قول تو به عنوان ویژگیش نیست، به عنوان آپشنشه.
آره یه گل مثلا با آرسنال زد تا 3 ماه فکر کنم کلیپش تو همه برنامه ورزشی پخش میکردن، خب به خاطر اینکه این کار رو چند وقت یه بار انجام میده و این براش طبیعیه چون توانایی تکنیکی داره، اما نمیخواد بگه که من این کارو تو همه بازی‌ها از من باید انتظار داشته باشین، من خواهان اینم که تو همه بازی سرنوشت بازی عوض کنم. خیلی بازی‌ها می‌بینید که کاملا خونسا بوده.
کنته به نظرم این کارش که تو بازی رفت اینو گذاشت مهاجم نوک، کار خیلی خوبی بود. اگه اینو می‌ذاشت سمت چپ دیدین که هر وقت خودش رفت سمت چپ توپ بگیره بیاره تو، دو تا بازیکن اومدن رو پاش، یعنی راکیتیچ رو اوبرتو اومدن رو پاش. اینو گذاشت وسط، قشنگ دو تا دفاع مرکزیشونو مشغول می‌کرد. خیلی فضا زیاد و خوبی واسه ویلیام فراهم شد. ویلیام میومد جلو شوت میزد. پدرو اگه عمل کردش بهتر بود تو اون بازی، ما تو همون بازی میتونستیم بارسلونا رو اذیت کنیم، چون هازارد اون خلاقیت و اون کاری که به قول تو اون حرکت سوپر استارش جون خالی میکنه گذاشتش وسط، گفت این که کاری نمیکنه، من اینو بذارم وسط حداقل دو نفر مشغولش بشن بقیه یه کاری بکنن. این انتقادو به ونگر هم وارد میکردن، میگفتن که موقعی که فصلای پیش که تو سی ال بودن میگفتن تو که میدونی اینا میان الکسیسو مارک میکنن با دو نفر سه نفر میگیرن، حداقل الکسیسو بذار مثلا پست شماره 10 یا بذار مهاجم، بذار از دو طرف ولکاتو مثلا چمبرلین که دو تا سرعتی هم نفوذ کنن، چرا یکی گوشاتو با الکسیس اشغال میکنی، دهت هم که اوزیل خونسا میشه، از دو جهت خونسا میشدن تو این بازی ها، فقط چمبرلین مثلا از سمت راست یه نفوذی میکرد. اینا بهش همیشه اعتراض میکردم، به ونگر میگفتن چرا همچین کاری نمیکنین، کارشناسا میگفتن، من میخوندم مطالبشون رو. حالا در مورد هازارد کنته همین کار رو انجام داد، تو بازی رفت جواب گرفتیم، بازی برگشتم هازارد کار چندان خاصی انجام نداد. اون گلی هم که خوردیم رو برگشت شوتی بود که هازارد زد تو صورت امتیتی فکر کنم دیگه. آره
آره و فابرگاس هم بد اشتباه کرد واقعا تو سرمون. آره. خیلی
کل عمرش هازارد پاس میدادیم موقعیت رو، یه دونه شوت زد خورد تو هر صورت.
اون گلی که واقعا خوردیم از بارسا خیلی بد بود، یعنی
همه اشتباه فردی بود. اینش من میگفتم که این تیم تجربه سی ال نداره، منظورم همین بود. یعنی واقعا تو نقاط بزرگ دیگه از فابرگاس و کورتوا انتظار نداشته، مثلا کریستنسن سوتی میداد ایراد نداشت، آلونسو سوتی میداد ایراد نداشت، دو تا بازیکن سوتی دادن که قرار بود به عنوان نقطه قوت و ستون تیم باشن.
این شد دیگه، کارش نمیشه که. یه صحبت درباره ورزشگاه هم قرار انجام بدیم کوتاه. بازی پالاس موند و بازی لستر. لستر رو بیشتر تو هم بخش آنتونیو کونته، چون دیروز خیلی سر صحبت کردیم، تو همون بازی انجام میدیم کارشو. میمونه بازی پالاس که عملکرد خیره کننده زاپاکوستا بود، که انتظار میرفت جلوی بارسا هم زاپاکوستا فیکس تیم بشه، اما نشد، دوباره موزس شد، چون از نظر رفتن و اومدن خیلی خیلی ایدئال بازی میکرد. تو همه جای اون خط سمت راست زمین که باید میبود حضور داشت و اصلا یکی از نقاط قوت اون بازیمون همون زاپاکوستا بود.
نکته جالبترش این بود که 5 تا شوت زد اون بازی، خیلی برای وینگ بک آمار، از نظر من زیاد به آمار اعتقاد ندارم، ولی اینکه 5 تا شوت زده بود یه جالب بود. 4 تا 5 تا زد، من خودم داشتم میشمردم. خیلی اینجور شوت ها رو سرزرد میزنه و قشنگ میزنه، به جای اینکه مثلا موزس، خیلی الان موزس میگم افت کرده، این حرکاتش جواب نمیده، دو تا سه تا سانت کرد مثلا زد تو سر کله بازیکنای روبروش، ولی 5 تا شوت زد که فکر کنم دو تا سه تا شوت چارچوبم بود
و ما با پالاس با 5 تا گل میبردیم که 2-1 آخرش با سلام و صلوات داشتیم بازی رو تموم میکردیم. این خیلی دردآور بود، ولی خوب شد که حداقل 3 امتیاز گرفتیم، یه امیدی به سهمیه ایشالله باشه برای بازی بعدی. اما
دلیل اینکه جلو بارسا بازیش نداد فکر کنم به قول خود کنته تک ماینده، به خاطر همین بازیش نداد. بازم میگم حالت خیلی ایستاگرا داره کنته تو تفکراتش، به خاطر همین دیسیپلین رو ترجیح میده. آره. به خاطر اون که ما از کولاروف خوردیم ترجیح داد که هم موزه سو بازی بده.
میمونه بحث ورزشگاه. توی خبرها همه احتمالا خوندن که ورزشگاه هی عقب میفته، هی عقب میفته، هی عقب میفته، اما بالاخره قرار از سال 2020 مثل این که استارت بخوره عملیات بازسازی استنفورد بریج و با مبلغ واقعا محیر العقول 1 میلیارد پوند که خیلی عجیبه. من یه آماری
قرار چند باشه؟
همون 60,000 تا و همین عجیبه. من یه آماری خدمت عزیزان بدم، این که توی ورزشگاه توی لندن ساخته شدن، قیاس کردن ورزشگاه در دو کشور مختلف هم حتی خیلی چیزه، خیلی قیاس معل فارغه به سبک پیمان یوسفی دارم من رو میگم. بعد چه برسه به دو تا شهر، یعنی ما اگه بخوایم بسنجیم هزینه ها رو باید خودمون رو محدود کنیم به لندن. مثلا نمیتونیم ورزشگاه الیانز مونیخ رو با بیایم با ورزشگاه لندن بسنجیم، خودمون رو محدود میکنیم به ورزشگاه لندن.
آره همه مالی هزینه ها، حتی دستمزد کارگر، همه چی کاملا
فرق داره.
نخ زمین.
آره ولی دو تا ورزشگاه توی لندن ساخته شدن و شمال لندن هم هستن. حالا اینم الان نقطه تفاوت ممکنه بشه، یکی ویملیه و یکی هم ورزشگاه امارات که برای آرسناله. ویملی سال 2007 ساخته شد و اون موقع که ساخته شد 789 میلیون پوند هزینه ساختش شده بود که با نرخ تورمی که برای انگلستان حدوداً 3% در هر سال قابل توجه مسئول محترم، با هزینه ساختی که اون موقع داشت الان میخوای چنین ورزشگاهی رو بسازی حدود 1 میلیارد و 100 میلیون پوند هزینه میشه برای ورزشگاه فوق مدرن 90,000 نفری. از طرفی آرسنال هم که 390 میلیون پوند بود ورزشگاه اماراتش که با نرخ تورم حدودا میشه 560 میلیون پوند. حالا اینکه ما قراره ورزشگاه خودمون رو بازسازی کنیم، یعنی زمینی هم قرار نیست بکنیم مثلا خریداری بشه، توی جریان امور قطعا نیستیم و داریم از بیرون نظر میدیم، ولی 1 میلیارد پوند واسه ورزشگاه 60,000 نفری رقم خیلی سرسام آوریه.
یه سوال من ازت بپرسم.
بگو.
این نرخ تورمی که زدی تا امسال زدی یا تا سال 2020 حساب کردی؟ چون این پولی که الان گفتم برای 2020 قراره هزینه شه.
بازم انقدر نمیشه، 100 میلیون پوند میاد روش مثلا. میشه مثلا به جای اینکه مثلا ما فرض بگیریم 600 میلیون پوند میشه 700 میلیون پوند. ولی 1 میلیارد پوند واسه ورزشگاه 60,000 نفری یه رقم خیلی عجیبیه که محمد از یکی از دوستان تو لندن هم پرسید که قیمت زمین و اینا چه فرقی اینو میکنه با هم دیگه، اونم زیاد نتونست جواب قانع کننده بده. ولی با 1 میلیارد پوند حداقل ورزشگاه 75,000 نفری فکر کنم بشه ساخت. حالا ما تو جریانش نیستیم، شاید واقعا دیسته پنهونی هست، هزینه های پنهانی هست که رقمو اینقدر بالا میبره.
آخه چرا استادیوم از وست هم کوچیک‌تر باشه؟ استادیوم المپیک لندن دستشونه.
البته استادیوم المپیک لندن 80,000 نفری هست ولی برای کنسرت ها اینجوریه، یعنی 66,000 نفر ظرفیت داره. اصلا از استادیوم لندن من خوشم نمیاد، خیلی بیخوده. چیز دیگه، برای المپیک ساخته شده بود، دورش این زمینای دو میدانی داره، یه هوادار که میشینه اونجا میخواد بازی نگاه کنه انگار نقطه 2000 کیلومترش داره نگاه میکنه، انقدر از زمین دوره. البته استادیوم لندن فقط همون زمین استادیوم نیستش، مجموعه ورشی و چیز داره، مجموعه آبی داره، کلا خیلی گسترده است، فقط به زمین چمن محدود نمیشه. در هر حال فقط چیزی که میدونیم اینه که 500 میلیون پوند قرار وام بگیرن و شاید هم اسم ورزشگاه رو عوض کنن، نه به صورت کامل مثل آرسنال که میشه مثلا امیریت استادیوم، میشه مثلا نمیدونم ده یوکوهاما استنفورد بریج مثلا، اینجوری میشه. و 500 میلیونش هم مثل اینکه قرار از جیب آقای آبراموویچ بدن. ولی بازم
آرسنال عجیبه، آرسنالیم گفتن قراردادمون تموم میشه از دست این اسمم خلاص میشیم، فکر کنم 15 ساله تمدید کردن. آره
فکر کنم 10 سال تمدید کردن فکر کنم.
بازم خوبه، هنوز نقطه‌ای هست که بتونیم اذیتشون کنیم.
آره اسم ورکا فروختن خدایی خیلی بده، یعنی حس بدی، ولی خب بالاخره برای تامین هزینه‌های مالی این چیزا اجتناب ناپذیره در هر صورت. ولی توی زمینه اقتصادی باشگاه ما خیلی موفق عمل کرده، یعنی قراردادهای بسته توی این سالها که مثلا زمانی که با یوکوهاما ما قرارداد بستیم دومین قرارداد یعنی پرپول دنیای فوتبال توی همین زمینه مثلا برند روی تیشرت بود، در صورتی که چلسی نه دومین تیم پرهواداره، نه دومین تیم پرافتخاره، هیچ کدوم از اینا نیست، ولی دومین قرارداد بست، خیلی با زیرکانه هم بست که داستان مفصل شد توی پستی توی کانال مفصل درباره توضیح بدیم. بریم یه استراحت کوچیک بکنیم. از همه شما ممنونیم که ما رو همراه بودید با ما و برمیگردیم به بخش دوم. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه هستین. بخش دوم کاملا اختصاص داره به آنتونیو کونته که عملکردش و حرفاش و صحبتاش و در مقایسه با مربیای قبلی همه چی کامل میخوایم باهاش درباره صحبت کنیم که چی شده الان، شرایط به چه شکله. همینطور که همتون میدونید مطلع خبرنگار نزدیک به باشگاه توی هر خبری که منتشر میکنه یه ضمیمه داره که این ضمیمه‌اش اینه که انتظار میرود آنتونیو کونته باشگاه را ترک کند. یعنی توی همه خبر از ساخت یه برج مخابراتی توی لندن هم بده اینو زیرش مینویسه کامل. اما چی شده که آنتونیو کونته میخواد بره؟ آیا حق با آنتونیو کونته هست و شاید هم نیست؟ این حالا درباره صحبت میکنیم. ما این فصل 2017-2018 کاملا مشابه با فصل 2015-2016 که توی بحران رفتیم با یه نقاط تفاوتی. همچنین فصل 2014-2015 مون هم کاملا شبیه بود به فصل 2016-2017 مون که هر دو قهرمان شدیم. اما همه این فصل ها نقاط اشتراکی داشتن، اشتراکات کاملا شبیه به همی هم داشتن و آخر فصلشون هم یکسان تقریبا رقم خورده. حالا میخوایم اینا رو صحبت کنیم. عرفان به نظر تو الان حق با مدیریت باشگاهه یا با آنتونیو کونته؟ اول اینو صحبت کنیم بعد میریم به گذشتهش میپردازیم.
من نظرم اینه مدیریت موقع انتخاب مربی باید هوشمندتر عمل کنه. میتونم اگه یکم برگردم به عقب‌تر، من یادم مثلا در مورد ویاس بواس بگم. رفتیم یه مربی جوون آوردیم که بیاد تیمو جوون کنه. نیم فصل یکم هم حدودا بود دیگه، این تو به فاصله 5 6 ماه اینو اخراج کردیم. این مربی جوون آوردی نسل عوض کنه، مربی که داشت به رومئو بازی میداد، به استاریش بازی میداد، خط هافبکمون و مرلس و رامیرس و رومئو بازی میداد، کلا تو یه فاصله خیلی کوتاه بدون اینکه بهش فرصت بدیم اینو انداختیم. نمیگم که اشتباه بود، این بیرون انداختنش باعث شد که ما یه سی ال بگیریم. خب ولی این تفکر مدیریت که یه چیز تو ذهنشونه بعد دوباره تغییر میکنه، خواسته هاشون انگار متفاوت میشه، نمیدونم چرا میخواستن اگه تغییر نسل بدن چرا اینو اخراج کردن. بعد اومدن یه تیمی که کاملا دیمتو باش سیل گرفته بود، قسمتی زیادی از بازیکناش رفتن، مثلا دروگبا میتونست بمونه، کالو واقعا جا داشت بمونه، اینا همه رفتن. اونا تیمو یه سری فانتزی کردن، یه سری بازیکن فانتزی خریدن، مارکو مارین خریدن، هازارد خریدن، اسکار اومد بازیکن فانتزی اومد، تیمی که بود رو محوریت ماتا میچرخید، واقعا سه نفر جلو داشتن با هم دیگه عالی عمل میکردن، مهاجممون تورس بود، اصلا گل نمیزد این ستا، به جای تورس هم گل میزدن، یه تیم کاملا خوشگل فانتزی. این تیم رو دادن دست مورینیو، مورینیو این تیمو کوبید، دوباره از نو ساخت. بعد دوباره این تیمی که مورینیو ساخته بود، مورینیو رو هم انداختن بیرون، کونته رو آوردن. کونته تو یوونتوس به خاطر اینکه با مدیریت به خاطر خرید بازیکن مشکل خورده بود، به یوونتوسی که همه چی اومدیونشه مشکل خورد، ازش خارج شد. نمیدونم چرا بعضی هوادارا میخوان یا مدیریت انتظار داشت که کونته الان مثلا کنار بیاد، بازیکنایی که خریده با هر چی که الان داره بازی کنه. مدیریت وقتی همچی مربی رو آورد، به نظر من باید براش خرج میکرد. نمیگم که ما خرج نکردیم، هزینه نکردیم. وقتی که کونته اصرار داشت که یه هافبکی مثل بروزوویچ جذب شه، یه هافبکی مثل بروزوویچ جذب میکردن، براش درینگ واتر نمیخریدن. نمیگم درینگ واتر هافبک بدیه، وقتی یه مربی همچین چیزی میخواد باید همینه براش بگیرن دهنشو ببندن. این تفاوت انتظارات مدیر و مدیران و مربی باعث شده که یه شکاف به وجود بیاد. این شکاف غیر قابل حله. مورینیو هم همینجوری شده بود. اگه یادت باشه ما مثلا از پالاس عقب بودیم، از وسبروم عقب بودیم، کندی، لوفتوس-چیک و فالکاو رو میورد زمین. بگی دست من خالیه، لج میکرد. بازیکن دیگه داشت، ولی این ستا رو میورد.
منم دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره کنیم که ما الان احاطه شدیم توسط مربیان لجوجی که میخوان هواداران رو به جون باشگاه بندازن، در صورتی که باشگاه مقصر هست. یعنی به خاطر جذب نکردن بازیکن‌ها، قطعاً باشگاه به خاطر جذب نکردن بازیکن‌ها برای مورینیو و برای کونته مقصره. اما اینا گلیم خودشون آب میکشن بیرون، یعنی هیچ وابستگی ندارن. مورینیو که با اون شیوه خیلی مرموزانه که گفت به کار من خیانت شد و این کار رفت، که تا مدت‌ها تیم خودمون رو تو باشگاه هو می‌کردیم به خاطر همون حرفای مورینیو، ولی قضیه کنته این مقدار خطرناک تره. یعنی شیوهی که تو این فصل داریم عمل میکنیم من میترسم، حالا جلوتر میگیم قضیهش چیه. حالا باشه اما ادامه توضیحاتو بده.
منچستر یونایتد هم همین اتفاقی افتاده بود. اینو بعد فرگوسن باز رفتن یه مربی کلاسیک آوردن، دیوید مویس آوردن، اینا یه سری بازیکن خرید اومد مثلا به همون سبک کلاسیک و سانتر کردنش، اینو ادامه بده، فلینی رو مثلا آورد، بعدش رفتن فنخال آوردن یه مربی که کاملا مالکانه بازی میکرد، تیم رو یه حالت فانتزی در آورد، بعد این تیم رو دادن دست مورینیو. دوباره مورینیو هرچی که اینا خریده بود و دوباره داره میفروشه، دوباره داره برای خودش بازیکن جذب میکنه، دوباره رفته بازیکنه مثل اشلیانگو بازی میده. این خیلی اختلافات مدیریت و مربیا سر انتخابای مدیریت، انتخابای اشتباه مدیریت اتفاق میفته، واقعا هم دردآور. این وسط یه سری بازیکن له میشن، یه سری بازیکن مثلا مثل ناتان آکه به نظر من واقعا حقش این نبود اینجوری بره، یا مثلا رومئو تو اون نسل اینجوری شد، رایان برتراند تو سیل برام بازی کرده بود، تو فینال سیل برام بازی کرده بود، بعد گفتیم اشلیکو جدید تیم ملی دعوت.
من یه نکته رو خاطر نشان کنم توی حرفای عرفان، این که مثلا ما از برتراند نام میبریم، هواداران عزیز، این به معنی این نیستش که برتراند بهترین مدافع چپ هست، نه، بحث اینه که ما میگیم برتراند رو دادیم رفت، بعد مثلا اومدیم جاش امرسون گرفتیم 20 خورده میلیون بازیش نمیدیم، میگیم این جابجایی مثلا غلطی بوده.
اگه نمیخواستم بازی بدن هم اونا رو نگه میداشتن بازی نمیدادن، مثلا همین کندی الان نیم فصل بود حداقل جام حذفی رو بازی میکرد دیگه، جام حذفی تو هر شرایطی بازی میکرد، الان امرسون رو جذب کردیم، امرسون جام حذفی هم بازی نداد، حداقل خدا پدر اون کندی رو بیامرزه، میاد دو تا دریپ میزد حداقل 120 نشونش میداد، چون تا هوادار تام میشد.
ببین بحثی که ما خوردن انجام بدیم اینه که لب مطلب اینه که بازی دادن پیاپی به ترکیب ثابت یا به یک بازیکن ثابت آینده خوشی را رقم نمیزند. میخوام الان مقایسه کنیم، حالا بتون مقام مقایسه. مورینیو توی فصل اولی که اومد 2013-2014 یه ترکیبی داشت، مثلا لمپارد بود، تورس بود، اشلی کول بود، اینا بود، اینا رو گذاشت کنار، اصلا اون فصل نمیتونیم تأثیر گذار ببینیم در فصل بعد. فصل بعدش اومد یه ترکیب ثابت و واقعا ثابت، یعنی خیلی بیش از حد ثابت، ایوانوویچ 38 بازی کرد، هازارد 38 بازی کرد، تری همه دقایق بازی کرد، بعد بیشترین افتار هم همینا کردن فصل بعدا. بازی کردن بیش از حد ثابت فصل بعدو برای اون بازیکن کاملا نابود میکنه. خب و این اتفاق افتاد دیگه که ایوانوویچ که حداقل جان میموند شده بود اتوبان، تری خیلی بهش انتقاد شد، هازارد که اصلا کلا از این رو به اون رو شده بود، بازیکنی که تنها سالم مونده بود ویلیام بود.
من یه سوال ازت بپرسم اینجا، الان این فصل هم سیتی داره همینجوری، پپ داره به بازیکن همینجوری بازی میده،
نه
یعنی دی بروین اینو زیاد دارن بازی میکنن، این اتفاق برای اینا میفته؟
نه ببین، شیوهی که پپ داره بازی میده من از این قضیه تحسینش میکنم، تو هر بازی یه نفر یا دو نفر عوض میکنه، یعنی مثلا توی این بازی برمیداره مثلا اوتامندی و چه میدونم کمپانی میذاره، تو بازی بعدی یکی از اینطور رو عوض میکنه و مثلا یه دونه
منظورت نیست توتون رو حفظ میکنه؟
آره هی
جانبیارو میچرخونه
ولی کنته تو این بازی این کار رو نمی کنه، اینن ترکیبا رو داره هی بازی میده، فوقش یکی رو عوض کنه اونم که واقعا تأثیری نداشته مثلا باشه، آلونسو مثلا تو همه بازی هست. من میگم که تو پیاپی بازی دادن عاقبت خوشی برای اون بازیکن نداره، دیدیم که 2014-2015 همین شد، فصل بعدش که خراب شد هیچ، ما نیم فصل از تاتنهام 5-3 باختیم، مگه بقیه بازی ها رو با سلام و صلوات و نظر و نیاز نبردیم؟ یکی دو تا بازی خوب توشون بود، یه سوانسی مثلا 5 یادمه زدیم، بقیه بازی ها رو قشنگ یادمه، اصلا تیم خسته مرده. آره اصلا
نیم فصل دوم دادم دقیقاً که کاری که خوزه مورینی انجام داده بود، نیم فصل اول فابرگاس رو میذاشت عقب، اسکار رو میذاشت 10 بازی میکردیم، تو نیم فصل دوم تو بسیاری از بازی‌ها میکل ماتیچ حتی فکمون بود، جلوشون فابرگاس رو میذاشت، یعنی تیم کاملا بیروح و مرده بود، 4-2-3-1 نیاز داره سه نفر جلوش بتونن پا به توپ بشن ببرن جلو، فابرگاس این کار انجام نمیداد، میومد عقب کاملا سیستم دفاعی جلو تیمای مثل استون ویلا نمیتونستیم اونجوری که باید، ما هم اونجا هم همینجوری ایستا شده بودیم، من دقیقاً یادمه کاملا ایستا شده بودیم.
همون اتفاق در فصل اول کنته افتاد، شروع طوفانی، فصل مورینیو هم شروع طوفانی داشتیم، 6 تا 6 تا اورتون می‌زدیم، اگه یاد باشه. و همین شروع طوفانی داشتیم، حالا یه ذره نوسان اولش داشتیم، بعد 13 تا بازی یک ترکیب یک جا، مثلا فقط شاید یه فرقش بود ویلیام با پدرو عوض کنه، یا مثلا یه بازی فقط مثلا فابرگاس به جای ماتیچ گذاشت، همین تفاوت همین بود. همینجور گذاشت، بردیم 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 بردیم، رسیدیم دوباره به تاتنهام توی همون روز فکر کنم 1 ژانویه 2-0 تاتنهام باختیم به بیروح ترین شکل ممکن. بعدش هم دوباره بازیامون همینجور بیروح شد، بعدش هم بازیامون خیلی ایستاتر شد و یه بازی آرسنال مثلا خوب داشتیم، تقریبا همین میشه گفت. بقیه بازی‌ها هم دوباره خوب زیاد نبردیم، با فشار بردیم، هرچند تو لیگ قهرمانان هم نبودیم.
فصل بعد سیل که ما سیل گرفتیم، اون فصل بعدش ما چیزو خریدیم، اسکارو خریدیم.
آره.
اسکار بیشتر بازی اگه یادت باشه وینگ بازی می‌کرد اون فصل. که خوزه مورینیو که اومد گفت من دوست نرم این پشت دفاع بدون، من دوست دارم 10 بذارم. اسکار وینگ بازی می‌کرد. ما اون فصل رفتیم سیل، سیل هست شدیم رفتیم یورو لیگ. تو جام چیزام بودیم.
چی؟
قهرمانی توش حضور داره. واسه جام باشگاه جهان. آره. تو اونم حضور داشتیم، از نظر تعداد بازی
60 خورده
بازی کرد، بازی کرده بود این اسکار. بعد یه افت کاملا عجیبی کرد، یک افت کاملا عجیبی کرد که تهش هم سر از لیگ چین در آورد. یعنی واقعا افتش افت مشهودی بود، یعنی یه بازیکن تو اون سن ظرفیت نداشت که این همه بازی 90 دقیقه بازی کنه. ما میگیم، یه سری دوستان میگن که چرا مثلا بازیکن آکادمی رو نمیارن فیکس نمیکنن، یه بازیکنی که مثل اسکار که تورنمنت هم قبلش بود، المپیک هم بود، یه تجربه تورنمنتی هم حتی داشت، نتونست همچین فشاری رو تحمل کنه، افت واضحی کرد. یه شعله هم اینطوری بود، بعد جام جهانی اومد اصلا یه افت عجیبی کرد این بازیکنان.
حالا بذار برسیم به برسیم به قسمت داغ بحث. خب فصل بعد از قهرمانی مورینیو با اون شکل در اومد، وحشتناک شد، مورینیو هم اخراج شد. اما به این نکته باید توجه کنیم که اون فصل دقیقا برای ما یه حکم ریکاوری داشت. اون فصل فصل فشاری نبود. هازارد که اصلا نیم فصل دوم تقریبا از اواسط نیم فصل اول رفت و آخره نیم فصل دوم تقریبا دیگه رفته بود پی خوشی و ریکاوری، و بقیه بازیکنان تقریبا شل بازی میکردن، یکی دو بازی اصلا نبودن، اصلا گسسته شده بود تیم و اینا. این یه ریکاوری برای تیم بود از اون فشارهایی که تو فصل قبلش با بازی پیاپی اومده بود. این یه ریکاوری بود که ثمرش آخر فصل دیدیم که بزرگان هم میبردیم خیلی راحت، و فصل بعدش هم که خیلی با روحیه بهتر و با انرژی بیشتری شروع کردیم.
منظورت یه میراثی باقی موند.
آره. حالا جریان این فصل چیه؟ ما فصل پیش با ترکیب ثابت بازی کردیم. این فصل چند تا از بازیکنایی که فاستویچ فیکس بودن دیگه نبودن، مثلا کاستا رفت، موراتا اومد، یا تو خط هافبک ماتیچ رفت. ماتیچ هم که آخر فصل افت محسوس کنه، ولی افت نسبی داشته به خاطر همون بازی زیادش. و هازارد، این الان هازارد اگر مصدوم نبود اون چند ماه اول، الان مطمئن باش یه سایه داشت تو زمین میدیدیم به خاطر افت بدنی. اون مصونیت چند ماه هازارد اول فصل اصلا یه ریکاوری کل دوران بازیش بود، کاملا ساختش، یعنی میبینی که بعد اینکه اومد خیلی سر حال تر بود. حالا این فصل دیگه مثل فصل سوم مورینیو برای ما نیست که حکم یه استراحت ریکاوری داشته باشه، مثل سینوس نیستیم که یه فصل بیایم پایین یه فصل بریم بالا. فصل پیش پر از فشار بوده، این فصلم پر از فشاره، تا آخر فصلم پر از فشاره. و نقطه خطرناکش اینه که کنته، من میگم که اگر با مدیریت مشکل داره، ما این هم بحث کردیم که به اینجا برسیم، کنته اگر با مدیریت مشکل داره خیلی خوب آخر فصل بره یا اصلا اخراج کنن پولشو بگیره. خب اما این کاری که الان داره با ترکیب تیم میکنه فوق‌العاده وحشتناک خطرناکه، که الان داره از سر لجبازی، همون لجبازی که مورینیو با بازیدن کندی و لوفتوس‌چیک داشت، از سر همون لجبازی داره به ترکیب ثابت بازی میده تو همه بازی‌ها. الان جلوی لستر اصلا انتظار نمی‌رفت که همون بازی که همون ترکیبی که جلوی بارسا نابود شده بودن نظر خستگی و بدنی، همونو برش گرد جلوی لستر، اونم 120 دقیقه و با اینکه 4 تعویضه بود دقیقه، یعنی تو نیمه اول وقت اضافه شروع شد، این تعویض نمی‌کرد هنوز، این معلومه لجه، این کاملا لجه.
هرشم چجوری تعویض کرد؟ کریستنسن کشید برون کیهیل آورد.
آره.
دو تا وینگ بکمون همینجوری اینه
اصلا دیگه نیست، کاملا راه داشتن میرفتن. و این رفتار کنته تو فقط این بازی نبوده، خیلی رفتار لجن، یعنی الان مثلا آقا گزینه اولتون نخریدن ساندرو نخریدن، امرسون خریدن. باشه تو هم قبول نداشته باش آخر فصل برو، اما این کاری که داری میکنی، آلونسو رو که تقریبا نابود کرده و موزس هم به خاطر موزس تنها بازیکنی بود توی فصل قبل قهرمانیمون خیلی بیش از بقیه دوید و بازی کرد. موزس الان تقریبا یه مهره سوخته محسوب شده به خاطر همون دوندگی بیش از حدش. الان میبینی کاملا ایستا شده. اصلا موزس با موزس اون زمان زمین تا آسمون کاملا فرق داره. و این نابود کردن میراثه. کنته داره پایه‌های باشگاه رو نابود میکنه به قیمت اینکه بگه برام بازیکن نخریدن و این خیلی ضررش بزرگه. چرا؟ به خاطر اینکه فصل این فصلی که الان داریم پیش رو داریم جام جهانیه. این بازیکنای ما که از نظر انرژی بدنی کاملا خسته شدن، گریه موش مربی نفهمم جام جهانی میافتن که براشون اصلا اهمیتی نداره سلامت بازیکن. قبلا گفتیم مربی ملی هیچ اهمیتی براشون نداره. یکی سوخ بعدی. مثلا برزیل میتونه الان ویلیان به عنوان یه تومه خوبه، ویلیان رو استفاده کنه، ویلیان آماده این روزها رو استفاده کنه به عنوان یه تومه برای دویدن و خرد و زدن واسه نیمار و مبقیه بازیکنهای برزیل و اینو نابود کنه، مثل همون کاری که با شورله انجام دادن. و بعد فصل بعد میتونه یه فصل کابوسوار برای ما باشه با هر مربی که میخواد باشه، چه انریکه بیارن، چه توخیل بیارن، چه هر کی بیارن، فصل بعد فصل افتخار آفرینی متأسفانه پیش بینی میکنم نیست. فصل بعد جواب دادن این فشارهایی که تو این دو فصل آوردیم، چه بدتر اگر سهمیه هم نگیریم که اون وقت خیلی اوضاعمون خراب میشه. من امیدوارم مربی بعدی مربی کم فشار رفیق باشه، یعنی بیاد با بازیکن‌ها بسازه، یه ذره اذیتشون نکنه مثل کنته.
من می‌خواستم یه چیز بگم که اگه شانس بیاریم یه مربی بیاریم که مثلا ریکاوری خوب بتونه انجام بده، اصلا حواسم به جام جهانی نبود. یعنی اینا که برن اونجا اصلا دیگه فرصتی برای ریکاوری کردن ندارن. ریکاوری های تورنمنتی هم که قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم که چه بلایی سر بازیکن ها میارن. یعنی تو حالت عادیش اگه بازیکن ها ما ایدئال بودن ما باید نگران میشدیم برای جام جهانی. الان این بازیکن ها خسته برن جام جهانی، خود جسدشون برمیگرده. من میگم تنها راهی که داریم اینه که ما سهمیه رو بگیریم، مدیریت تو نقل و انتقالات فوق العاده خوب عمل کنه که ما بتونیم اصلا دیگه این حسابی که مثلا رو ویلیام باز کردیم و کلا اصلا بیخیال شیم. این ویلیام مثلا بازیکنی که دارن میرن جام جهانی، ویلیام کلا بیخیال شیم، به جاش مثلا یه ستاره درست حسابی بگیریم، ویلیام مثلا بره باز توی حالت سایه تا بتونه خوش رو پیدا کنه. حتما نیاز داریم ما سهمیه بگیریم که بتونیم بازیکن بزرگ جذب کنیم. حالا یه سری‌ها میگن سهمیه به بازیکن بزرگ جذب کردن ربط نداره. منچستر سهمیه نداشت، پوگبا گرفت. به چه قیمت و به چه حقوقی؟ باشگاه ما همچین خریدی نمی‌کنه هیچ وقت. یعنی ما اگه سهمیه نگیریم فکر کنم دیگه باید برن چمپیونشیپ بازیکن جمع کنن بیارن.
من واقعا با این رفتار کنته که اینقدر داره، یعنی ببین کنته الان از مورینیو زیرک‌تره. مورینیو قضیه خیانت پیش آورد، خب بعد از یه مدتی که مربی بعدی اومد این قضیه برملا شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه مربی بعدی اومد خوب نتیجه گرفت، فهمیدن که آقا خیانتی در کار نبوده، ضعف خودش بوده، بدنسازی خوب نکرده و این حرفا. ولی کنته قضیهش پیچیده تره متاسفانه قضیه کنته اینه که مربی بعدی هم بیاد احتمالا نتونه نتیجه بگیره به خاطر همین بازیکنهای فرسوده و داغونی که به دستش میرسه. و کنته همیشه تو مصاحبهاش به این حرفا میگیم، تیتر ما اینه آنتونیو کنته، تعهد یا خیانت. کنته توی مصاحبهاش میاد میگه که من 120% متعهدم. همین از این واژه 120% استفاده میکنه، خب یعنی به ظاهر متعهده و میگه برام بازیکن نخریدم، به ذات همین بازیکن همین. فصل بعد که مربی بعدی اومد و نتیجه نگرفت، هواداران اکثرشون حرفای کنته رو تصدیق میکنن، میگن که کنته راست میگفت، ناکو مربی جدیدم نتونست با این بازیکن نتیجه بگیره. در صورتی که علت نتیجه گیری نتیجه نگرفتن مربی بعدی نیمیش به خاطر همین خستگی و داغونی بازیکن فعلیه که کنته داره این کارو باهاشون میکنه و خیلی خطرناکه دیگه. خدا واقعا بخیر کنه. فصل بعد به هیچ عنوان ما مدعی لیگ نخواهیم بود و اگر بخوایم کاری کنیم تو چمپیونز لیگ باید باشه.
میگم بذار بگم، من گفتم که فصل پیشم من گفتم که این کنته خیلی زرنگه، یعنی یه جوری سر دیگو رو میبره که هیچکی نفهمه چی شد. ما همش میگفتیم چرا ما 10 نفره تو زمین بازی میکنیم، دیگو داره بد بازی میکنه، ژانویه میخواست بره چرا نذاشتن بره، چرا این شکلی داره بازی میکنه. گفتم این داره اینو بازی میده، الان همه هوادارا چیزی که دیگو یادشونه اون 6 ماه آخره، نیم فصل به بعد یادشونه، میگم بابا ولش کن دیگه، بد بازی میکرد، واقعا هم بد بود. یه جوری بازیش داد که اگه گل میزد گفتن خب بود و بهترین استفاده رو کردن ازش رفت. اگرم که اینجوری بد بازی کرد، خواسته تازه آخر فصل فهمید، یعنی دو سه تا بازی آخر فهمید چه کدایی سرش رفته. میتونست آقای گل بشه، نشد. یعنی کاملا با لجلاج بازی که انجام داد واقعا داشت بد بازی میکرد. آقای گلی رو از دست داد، محبوبیتش هم از دست داد، آخرش هم 6 ماه 5 ماه 6 ماه تو اتلتیکو نشست تو سکوات از اونجا بازی رو نگاه کنه به خاطر محرومیت اتلتیکو. کلا کنته خوب سر میبره. الان این دفعه هم این توبه میریم از اون توبه میریم نیست واقعا. یعنی کاملا میتونه تیم آزار بده.
خیلی خطرناکتر از مورینیو قضیهش. و فصلی هم نبوده که بگیم که این فصل حالا بی خیال فصل بعد. این فصل الان از فصل پیش فشارش بیشتره. این فصل چون تو سیل هم بودیم خیلی فشار بیشتری اومده. بعدش هم جام جهانی. اصلا واقعا فصل بعد خدا رحم کنه. یعنی فصل بعد من اصلا میگم لیگو باید با بازیکن‌های کوچولو موچولو بریم کوچیکارو ببریم. جلو بزرگام فقط اتوبوس بشیم. دوندگی رو نداشته باشیم. به فکر قهرمانی مربی نیاد بگه نه آقا من میخوام قهرمان بشم. کاری که ونگر همیشه میکنه. اول فصل میاد مدعی، آخر فصل برای چهارمی میجنگه. همون اول فصل باید هدف فصل بعد بذارن روی همین چهارم شدن و ترکیب کامل رو بذارن برای لیگ قهرمانان. لیگ قهرمانان با اگه بریم البته با تمام توان بجنگن اون تک بازی ها رو.
اینطور هم نیست. الان ما عمق ترکیب خیلی خوبی داریم. یعنی الان ما دو تا تیم کامل داریم. بازیکن بسته شده. یه مربی اگه بیاد که از همه این بازیکن‌ها استفاده کنه، باز لج و لج بازی نکنه. معمولا مربی که میاد همون هیدینگ هم که 6 ماه اومد دوم در آورد رفت میازگاه خرید آورد برام. اگه مربی بیاد لج نکنه از این بازیکن‌ها استفاده کنه، یعنی نه برای مثلا زاپاکوستا رو نندازه بیرون یه دفاع راست بگیره، ما نریم دنبال بازیکن‌ها چرت و پرت نخریم، خریدای موازی انجام ندیم، راحت میتونه با خرید مثلا یه دونه هافک میانی، یه دونه مهاجم، یه دونه وینگر مهاجم، شاید هم مثلا یه دونه دفاع البته زیاد داریم، دو تا بازیکن ستاره بخره اگه با این بازیکن راضی باشه و دو تا ستاره بخره تیمو کاملا میتونه هدایت کنه رو به جلو برای مدعی قهرمانی هم باشه. اینجوری هم که میگی
ما ویلیان رو گفتیم ولی الان من یادم اومد کانتر رو نگفتیم که ممکنه سرشو بدبخت تو فرانسه ببرن واسه این نیمچه ستاره های بقیه بره شروع کنه دوندگی کردن و بیچاره میشه.
تو فرانسه میگم چون 4-3-3 بازی میکنن بیشتر مواقع 4-3-3 بازی میکنن، یا حالت اگه اون 4-4-1-1 بازی کنن که معمولا بازیش نمیدن، ماتویدی با پوگبا رو بازی میداد، ولی اگه بخواد حالت 4-3-3 هم بازی کنه اینو عقب‌تر میذاره، زیاد تو فرانسه اونجوری که باید نمیدوه چون پست سبکتری بهش میدن. ولی بازم میگم امیدوارم که همون 4-4-1-1 بازی کنن که بهش بازیای کمتری برسه. اونجا معمولا موقع تعویضی میآوردنش تو زمین. ولی فقط امیدوارم که به عنوان وینگ راست 4-4-1-1 بازیش نده، کاری که با سیسوکو میکنه.
کابوسوار بیشتر از حد کابوسوار میشه. یعنی واقعا
سیسوکو رو میذاره راست تو 4-4-1-1، چپ مثلا پایه رو میذاره راست، سیسوکو رو میذاره.
فصل بعد اگر یعنی مربی لجوجی نباشه، اصلا برای من مهم نیست مربی فصل بعد بخواد قهرمانی بیاره نیاره، فقط نظر این تیم نابود بشه. این تیم داره
میگم از همه بازیکن‌ها استفاده، یعنی یکی بیاد که خدای اذیت نکنه دیگه، نیاد امسال نیازگانی به خریدای موازی انجام نده، نگه این بازیکن مال من. خوزه مورینی اومد هر بازیکنی که از آکادمی مربی قبلی آورده بودن، برتراند بود، فنان بود، همه اینا رو رد کرد. پیازون و بنیتز بهش بازی میداد، همه رو رد کرد رفت. کنته هم اومد همین کارو کرد. بازیکنه که خوزه بهشون بازی میده، دوفروسیک بود، برتران تراره بود، حالا تا حدودی ناتان آکر هم که بنیتز بازی میده که هیچ کدومشون بازی ندادن، فعلان هم که بود به خاطر مدیریت بود، کندی بود که خوزه بازی نداد. الان مربی بعدی هم میاد بازیکنه که مثلا آمپادو رو این بازی میداد دیگه بازی نمیخواد بده. از این مسخره بازی ها ده نهره، بیاد کاملا از همه استفاده کنه.
الان دو تا بازیکنی که فصل بعد اصلا نبازشون استفاده بشه باید برن تو لیست ریکاوری، مگر اینکه به خواست خدا برگردن، موزس و آلونسو هم که کاملا مهره سوخته شدن. یعنی موزس و آلونسو به خاطر دوندگی بیش از حدشون الان میبینی که کاملا سوخته شدن.
اگه یه مربی تیپ پپ ما بیاریم، قطعا دوتا فولبک همون فصل بعد زاپاکوستا و امرسون میشن چون دوندگی دارن. مگر اینکه اینو باز برن یه مربی ایستایرا بیارن، برن مثلا یه مربی همون ایتالیایی تور بیارن بخواد ایستایروی بازی کنه، بازم به همینا بازی میده. ولی مربی بیارن که فلسفه پویا داشته باشه، قطعا اینا رو میذاره کنار، به زاپاکوستا و امرسون فرصت بیشتری میده.
فقط من یه سوال دیگه برام هست که این مدیریت الان مربی بعدی که میخواد بیاره، مربی میاره که به سه دفعه معتقده، چون تیم تقریبا برای سه دفعه بسته شده دیگه، اگه ما چهار دفعه بشیم مثلا موزه صد ترکیب حذف میشه، بعد دفاعمون فکر کنم زیادم هست، یکی مثلا فروش هم بره جای دوری نمیره، از اون طرف برای راست ما آسپیلیکوئتا و زاپو کوستا رو داریم، برای چپ هم آلونسو و
تیمرسون رو داریم.
یکم زیاد میشه فکر کنم
به کنته خیلی بها دادن خب، و این یه ایراده، یعنی الان کادر مدیر، الان مربی اصلا این فاز نمیتونن کنتن اخراج کنن، چون کی میخواد بیا بالا سر تیم؟ همه مربی ها و دستیار ها از خود کنتن، یا به خاطر کنته امنالو رفت، کاملا به خاطر کنته رفت و الان خود کنته داره بازی در میاره. یعنی درست خرید های گزینه های اولش نخریدن که طبق معمول واسه مورینیو هم نخریدن خب، ولی اینکه خیلی بهش واقعا بها دادن، یعنی روش حساب کردن که بمونه تا این موقع، فقط کاملا روش حساب کردن که این مربی بمونه واسه تا آخر قراردادش حداقل بمونه، ولی با این بازی که در آورده و این زیرک بازی که در میاره ضرر بزرگی زد دیگه. و اینکه مثلا اینم ذکر کنم که مثلا میگفت آخر فصل میره، این قطعیه، کنته میره، هیچ راهی برای موندنش دیگه نیست، به بومس خورد
ممکنه.
امیدوارم که عاقبت آخر، یعنی آخر عاقبت هممون به خیر بشه، به هم تیم هم به مسیر درست برگرده، هم به مسیر درست برگرده کافیه، فصل دیگه لازم نیست برای لیگ بجنگیم چون نمیتونیم با این شرایط، اما به مسیر درست برگرده کافیه.
یعنی بین حرفمون یه سری حفره بود قشنگ، جای خالی آره آره های پارسا هست.
آره دیگه، اونم ایشالله پادکست بعدی بهمون اضافه بشه. از همه شنوندگان عزیزی که تحمل کردن حرفای ما رو، چه مخالف چه موافق، امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه، عید خوبی رو داشته باشید، بهتون خوش بگذره، خیر و برکت بر زندگیتون بباره، سال خوبی داشته باشید، خدا حافظ.
من خداحافظی میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشین، امیدوارم از اون پست ویژه قبل بازی بارسلونا راضی بوده باشید، خدا حافظ.
چه سالی بشه امسال چقدر شیرینه این حال، چه سالی بشه امسال، چه سالی بشه امسال.